خب بایه شما حالات رو دیگه فرام نمی کنیم اونو اشکال داره این هم اون کیفیت و ریتم رو با دهن بزنشون رو بزنشون چوبش که ماده شد نکنه کیفیت صدا به این نه مصوره به جای پرس کنیم که تار یه وقتی از سیم های ظریف استفاده میکرده بعد تبدیل شد به یکی نوع قطعهای گرز روده میگرفتن به مادر از بیاس که خواهد میکنم بعد تبدیل شد به یک نوع یعنی متفاوت پش از پش میگرد خیلی نه خیلی لطی پرس اینا هم جنس ها متفاوته ولی یکی دیگه آلت آلت نیسته دوره یعنی اون چه که این صدا از اون یاد بیرون این کیفیت صوت از او در میاد تمام دار آفارات چیزا رو خود تلویزیون باید تبلیغ میکنه پانکار اینا همه تلویزیون در اومدن رپی ها همه اول از تلویزیون شروع کردن چیز کردن موهای کزا و فلان یه زن و یه مرد به جربون بودن اینا میخوام همراه با جرایان بلد دنیا داره به سمت بندواری پیش میره اینا یه خود به حرکت کنن تا اون که به هوای خودشون مردم نیفتن توی اون چیز دفع افسر به فاصل مثلا به هوای افسر خودشون و در حالی که خودی پرد بدیده فرض کن زمان شاه دیده زمان شاه خود یاده تلویزیون نداشتن مسلمان ها نداشتن تلویزیون مومن ها و حالا شما تلویزیون رو عدد اینجوری کن دیده قام رجیم ملاه بخمان رجیم این بحثی که انشاءالله پیشنهاد شد و براز نابد شد کنم راجع به مسئله بانک دیدم که بحث خوبی و گرچه ابعاد خیلی مختلفی داره و مباحث زیادی مباحث فقهی رو استیعاب میکنه به خصوص اون بحث مهم تقریری و تأسیسیت عقود که بحث بسیار مهمی هست و اساسی است این هم یکی از مباحثی است که در این زمینه میاد و مسئله بانک عبارت است از یک مؤسسه‌ای که این مؤسسه به عنوان وکالت از طرف دولت یا از طرف ملت متعهد اتیان به عقود و انجام معاملات و اتیان معاملات مختلف است و از آنجایی که با توجه به شرایط فعلی جامعه ها تمام جوامع که در ارتباط و تعلق با معاملات احتیاج به یک واسطه مضمون علیه دارن، نیاز مسئله بانک و احتیاج جوامع به یک همچنین مؤسسه ای این مسئله ایجاب کرده که این مؤسسه در میان جوامع حقوق پیدا بکنه. از یک طرف مسئله نقدینگی و ذخیره اموال که از سرقت سراب و سارقین محفوظ بمانه، از طرف دیگر تسهیلاتی است نسبت به بعضی از معاملات و که حکم واسطه را داره بانک. از طرف دیگر وکالتی است که در بسیاری از موارد اون وکالت موجب تسهیل بر معامله و رفع محظور از معاملات و از جانب دیگر بالاخره مربوط به احتیاجاتی است که مردم در مواقع عدم وجود ذخیره مالی می توانند به عنوان قرض از بانک بگیرند. مسئله مهم در مورد بانک فعلا اونچه که خیلی حائز اهمیت هست مسئله رباست، یعنی تمام معاملاتی که بانک اعم از وکالت یا شرکت یا مضاربه و یا قرض‌الحسنه به انواع مختلف و اخذ وام یا اعطاء وام، اخذ دین مال یا اعطاء مال، تمام اینها را بانک داره انجام میده، اون چه که برای ما یعنی برای جوامع اسلامی مد نظر هست عبارت از مسئله ربا. در سایر ملل و سایر جوامع چون مسئله ربا وجود نداره، یعنی ربا به عنوان یکی از معاملات تلقی میشه، مثل اینکه آیه شریفه دارد احل الله البیع و حرم الربا و درس، یعنی ربا هم که معاملات دیگه، و همونطوری که در جاهلیت مسئله ربا بسیار رایج و دارج بود، چطور اینکه رسول خدا در حجت الوداع در اونجا در منا وقتی که حضرت خطبه خوندن و فرمودند رحم الله و من سمع مقالتی و آها و دروب به حامل فقه الامن و افقه همه، در اون خطبه تمام سنن جاهلی را حضرت در اونجا فرمودند من در زیر اقدام خودم قرار دادم، سنن جاهلی، و من جمله حاضر سنن جاهلیه مسئله ربا، و فرمودند تمام رباها را من همه را اون رباها را از اعلو تحت اقدامی و اول ربن از اعلو ربا عمی العباس، در که تمام دیگر دینی برگردن داینین نسبت به اصطلاحاً مویم دیگر وجود ندارد و همون رأس المال باید به او برگرده. این مسئله در زمان سابق رایج بود و داره. البته در ملل، در سایر ملل، در یهود، نصارا و امثال ذالک، اینها مسئله ربا ندارن. ربا را مثل یکی از معاملات دیگر میدونن. اما مسئله مهم برای ما در جامعه اسلامی مسئله رباست. یعنی کیفیت معامله ای که بانک اون معامله را انجام دهد و اون معامله معرای از مسئله ربا باشه، این برای ما مهمه. پس در وهله در دو مرحله، یا که به اصطلاح هر مرحله البته تقسیم میشه مراحل دیگر، ما باید راجع به مسائلی صحبت کنیم. اول اینکه ببینیم مسئله ربا چیست و کیفیت دخول ربا در معاملات به چه نحوه، این یک مسئله مهمه. مسئله دیگر شؤونات بانک، یعنی بانک نسبت به اون شؤوناتی که داره و کیفیت خود جعل بانک، این رو باید ما ببینیم که این به چه نحوه. به عبارت دیگر در وضعیت تجاری و معاملاتی امروز در جوامع اسلامی و ارتباط وثیقی که بین متعاملین در معاملاتشون با همدیگر و با این وضعیتی که فعلا پیش آمده از یک طرف، و از طرف دیگر ارتباط جوامع اسلامی با جوامع کفر، که بانک در اونجا به صورت یک عمل صحیح بدون هیچ گونه محظوری در اونجا رایج و داره چست. البته مسائل در اونجا باز فرق میکنه، در این تا اینجا تسهیلاتی که در اونجا هست باز با تسهیلاتی که در اینجا هست خیلی تفاوت داره، و لذا مردم خیلی با آرامش کامل رجوع به اونها دارند و هیچ گونه محظوری ندارند و اطمینانی که مردم به اون بانک ها در اونجا دارند اقتضا می کند که به اصطلاح شاید بشه گفت که 95% از معاملاتی که الان در اون جوامع داره انجام می گیره، 95% بانک واسطه برای اون معاملات هست در اون. ولی در وضعیت فعلی خب مثل اینجا در اونجا، با توجه به نوساناتی که هر روز یک قانون وضع میشه، پول میره بالا میاد پایین، اختلافاتی که فاحشی که خب پیدا میشه در این مسائل مختلف و اینها، اونطوری که باید و شاید هنوز این اعتماد نسبت به این قضیه پیدا نشده برای افراد. یعنی به جهت این که بانک در اینجا، چون قضیه بانک یک مسئله دولتی است و دولت هست که تعیین کننده ارزش مالی اون وجه رایج در مملکت هست، بنابراین مقداری که خب انسان رجوع میکنه به بانک برای کیفیت رجوعش و کیفیت معاملاتی که انجام میده و اون نحوه برای افراد، از باب ناچاری هست. و الا فرض بکنید که ممکنه یه شخصی یک پولی رو در بانک بذاره، با توجه به این تورم که الان الحمدلله بر این مملکت ما حاکم هست، نه داری بره نه پیکری، این فرض بکنید که 1,000,000 میذاره توی اینجا، بعد در موقع سال که میخواد بگیره این فرض کنید که تبدیل میشه به 700,000 کن، درست شد؟ این اگر بخواد شخص این پول بخواد در بانک قرار بده، فقط از باب ناچاری است که دوغ نیاد ببره، فقط همینه. و الا بخواد نسبت به این پول کاری انجام بده، شرکتی بخواد انجام بده، شرکت صحیح که درش ربا نباشه، و همینطور معاملاتی که بخواد روی این بسته انجام بدن، این هیچ گونه چیزی وجود نداره، تضمینی وجود نداره. یعنی ما در قضیه بانکداری و ارتباط معاملات داریم سیر قهقرا را طی می‌کنیم. در زمان سابق هم در زمان شاه حداقل یک روند ثابتی وجود داشت. فرض کنید که نرخ، فرض کنید که ریال در مملکت یه نرخ ثابتی بود که همراه با سایر نرخ‌ها ارزیابی می‌شد و همیشه ثابت بود، حالا به هر دلیلی در اون موقع اینطور بود و الان به هر دلیلی دائما در حال تغییر و دائما در حال تبدل، به نحوی که افراد در ارتباطشون با بانک با مسئله ربا و عدم تحقق ربا و با مسئله تورم و این ارتباط به اصطلاح اعطاء مال و اخذ مال از بانک به نحوی که موجب یک نوع اطمینانی باشه برای اونها که بتوانن مشارکت کنن و مشارکت اونها بدون ربا باشه، الان تا به حال محقق نشده و جهتش هم همین است که یک وضع ثابتی الان در مملکت حاکم نیست، دائما در حال تغییر و تبدل، یکی میره یکی میاد، یکی فرض بکنید که کم میکنه یکی زیاد میکنه، یه از یه پیش میاد. همینطور این مسئله مطلبی هست که ما نمیتوانیم راجع به بانک و مشارکات بانک به یک نحو صحیح و به یک نحو مستقیم ما حرکت کنیم. یعنی اگر فرض بکنید که حالا اگر مثل زمان سابق بود ما میتونستیم دقیقا نرخ فرض کنید که ارزش مالی رایج در مملکت ارزش ثابت بود، معاملات بانک معاملات مشخص بود یا معاملاتش ربوی بود یا غیر ربوی دیگه، در زمان شاه زمان سابق اینطور بود دیگه، معاملات بانک اکثرش ربوی بود، مشخص بود این مبلغ رو میگیرن این مبلغ هم در ازای میذارن رو شارت میدن، وقت انسان میتونست صریحا بگه که این معامله الان ربوی هست یا نه. ولی الان با توجه به شرایطی که شرایط تورم و دگرگونی و تغییر و تبدلات فاحشی که در ارزش مالی مملکت بدن، از اینکه این معاملات معاملات ربوی هست یا نه محل اشکاله. یعنی فرض کنید که اگر بانک با مثلا معاملش معامله مضاربه است، در مضاربه یه شرایط خاصه به خودش داره، اگر مشارکت است اون شرایط خاصه به خودش داره، اگر قرض میدهد این شرایط، فرض کنید که این یعنی این بانک الان داره قرض فرض بکنید که از انسان میگیره، در وقت بعد از گذشت یک سال داره این رو میپردازه، 1,000,000 قرض گرفته، بعد از گذشت یک سال هم داره اون رو به اصطلاح 1,000,000 میپردازه، کمتر از اونی که داره به اصطلاح ارزش واقعی هست الان داره میپردازه، این الان باید 1,200,000 تومان بپردازه، 1,300,000 تومان باید بپردازه به خاطر همون مسئله تورمی که وجود داره. حالا کله ها فعلا ما بحث رو بر این میگذاریم که این نرخ این ارزش مالی این وجه رایج مملکت این ارزش مالی ثابته، بر اساس ثبوت ارزش مالی ما الان باید معاملات بانک رو مورد توجه قرار بدیم. پس بنابراین در دو مسئله وضعیت ما باید مشخص بشه. مسئله اول اینی که ربا چه معامله ایست و در چه صورت ربا تحقق پیدا می کنن و آیا اختصاص دارد به اون چرا که در السنه فقها و در کتب فقهی در معاقد و اینها مطرح شده، یا اینکه مسئله ربا فرق میکنه، مسئله ارزش مالیت در یک مملکت چیست، آیا این متوقف بر درهم و دینار است یا اینکه این متوقف بر غیر از نقدینگی درهم و دینار، ممکن مسائل دیگری مطرح باشه، مسئله خود انسانی مسئله کار ممکنه جزو اون به اصطلاح ذخایر و منشأهای برای ارزشی اون وجه یک اسلام مملکت باشه، آیا در این صورت ربا تعلق میگیرد یا تعلق نمیگیره. خب اینا همش محل بحث دیگه که فرض کنید که اون چیزی که ما فرض کنید که در مورد روا هست این مکیل موضوع این راجع به این بسکلا در مورد این بسکلا آمده. حالا اگر فرض کنید که یک مملکتی فرض کنید که درهم و دینار نداشته باشه که اون چه که سریع در روایاته، فرض کنید که جواهرات داشته باشه، آیا این وجهی که در ازای این جواهرات در دست مردم هست و رایج هست آیا روا به کم و جادو تعلق میگرد به ازای منشأش؟ یا این که فرض میکنید که اگر اون وضعیت خصوصیت جغرافیایی یک مملکت موجب ارزش اون به اصطلاح هم باید بشه، فرض کنید که در زمان جنگ بین‌الملل دوم دیدن که به اصطلاح سوئیس که کشوری بود که خودش رو از جنگ چیز کرد، خودش رو کنار از جنگ نگه داشت، نه جزء متفقین بود نه جزء متحدین بود، لذا هر دو کشور نه به اصطلاح نه به سوئیس حمله می‌کردن، نه آلمانیا به سوئیس حمله می‌کردن و نه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها به سوئیس حمله می‌کردن و هر دوتا پول‌هاشون می‌ذاشتن تو بانک‌های سوئیس، یعنی هم آلمان و با کشورهایی که خود جزء متحدین بودن و هم متفقین، اینها برای حفظ اموال خودشون سوئیس انتخاب کرده بودن برای این، یعنی اصلا نه سوئیس نفت داره نه فرض بکنید که زراعت داره، هیچی نداره. موقعیت جغرافیایی موجب تثبیت ارزش مالی شده و این خیلی بحث دامنه داره. ما راجع به همه اینا باید صحبت کنیم، راجع به اینکه آیا در یه همچین شرایطی باز روا حاکم هست یا حاکم نیست روی این حساب، بعد اون وقت راجع به شؤونات بانک و اینکه بانک در چه مواردی میتواند دخالت کند، آیا بانک حق به اصطلاح ملکیت بانک ملکیت شخصی است یا ملکیت تعلیقی است و به لحاظ وکالت از طرف مؤدین اینها مالکین اینها چیز میشن. بحث دیگری که در اینجا داریم راجع به مالکیت دولت است، آیا دولت مالکیت شخصی پیدا می کند یا اینکه مالک دولت اصلا مالک نمیشه و فقط به عنوان وکلا به عنوان وکالت از ملت هست. این هم یکی از بحثایی است که مهمه. خیلی نواحث در اینجا هست، یعنی به اصطلاح استجماع این مباحث مختلف این نیاز به یک وقت بسیار زیاد است. خب ما دیگه الحمدلله ما دیگه حالا شروع کردیم راجع به قضیه، ببینیم نسبت به این قضیه چی قضیه از آب در میاد با توجه به مبانی مختلفی که خب در اینجا باید مطرح بشه، به خصوص مسئله تقریری و تأسیسی بودن معاملات و عقود که آیا قضیه در معاملات مسئله تقریری است و به اصطلاح و اشاره به عنوان امضاء معاملات عرفی الا فی در موارد نادر اشاره در اینجا خلاصه مقرر است، یا اینکه شارع مؤسس است و نسبت به معاملات نظر جدیدی دارد، اینها دیگه کلی از کردنی که مباحث حیاتی است نسبت به این قضیه. بنابراً علی‌هذا انشاءالله از امروز راجع به ربا و ملاکات برای ربا در فقه و انطباقش بر ملاکات امروز و در جوامع مختلف و مهمترین مسئله که در اینجا برای ما مهم است تنقیح، این که ما چه نحوه بتوانیم از روایات و از مآخذ بتوانیم به اون تنقیح ملاک در ربا برسیم تا اینکه در موارد مختلف بتونیم احکام متفاوت خودش را هم کنیم. مثلا اول اینکه در اینجا باید صحبت بشه اینکه در دو جا در آیات قرآن خداوند متعال نسبت به حرمت معامله بسیار تأکید داشته و هیچ گناهی را و هیچ عمل حرامی را به اندازه این دو قضیه خداوند بر او عقاب را مترتب نکرده و مورد عدم شود که خطاب با شداد و غلاظ قرار نداده. مطلب اول عبارت است از نزدیکی مسلمین با کفار و ارتباط اونا با کفار، حتی از قتل نفس محترمه و از زنا هم مسئله ارتباط مسلمین با کفار و نزدیکی با اونها، این قضیه مورد از می شود که سخط و مورد چی رو الهی قرار گرفته و آیات راجع به این قضیه بسیار. مسئله دوم مسئله ربا است. در مسئله ربا ما می‌بینیم که خیلی خداوند این قضیه را مهم و اقاله‌ای را بسیار شدید قرار داده. حتی در یک آیه‌ای در اینجا اون وارده در به اصطلاح مقدمه بر ربا را این به اذن به حرب من الله و رسول خداوند در اینجا تهدید میکنه. آیه ظاهرن 275 از سوره بقره است. بله، می‌فرماید که از آیه 274 شروع میشه تا بعد 279 ظاهرن. می‌فرماید که الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، ذلک بأنهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا و من جا اهو معوضت من و بفنتها فلهو ماسله و امرو الالله و من عادت و علاقه از خواب و ناره هم فیها خالدون. یعنی خلود را مترتب و انجام معاملات ربوی کرده. آیه بعد میتمند یم حق الله ربا بایر به صدقات و الله لا یحب کل کفار اثیم ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات و لهم اجر عند ربهم ولا هم يحزنون. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. ببینید در اینجا مسئله حرب من الله و رسوله است و این چقدر این واقعا مسئله مهم نیست که اصلا چعنه سخط الهی بر این جنبه اونچنان تعلق گرفته که مقدم بررا را محارب با خدا و رسول ذکر میکنه و این هیچ کدام در یک چیز ما نداریم در گناه ها، نه در زنای همچینی کسی از کسی که زنا بکنه محارب با خدا و رسوله، کسی که حتی قتل نفس مؤمنه حتی بکنه دیگه از این بالاتر، اما در این مسئله محارب با خدا و رسول این خیلی قضیه مهمه. و این عجیبه که اتفاقا حالا روایاتی هم که در اینجا میخونیم این میاری از ارمان سلام اونها حکایت از این قضیه میکنن. نکته‌ای که خیلی در این نکته باعث دقت و توجه هست این است که در اینجا میفرماید که الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. یتخبطه یعنی اون قوای انسانی و عاقلی او فروکش کرده، تنزل کرده، مثل آدم مست، مثل آدم حیران بود. و این واقعا عجیبه. اون کسانی را که اینها چیز هستن، اهل ربا و اینا هستن، اگر انسان به اینا نگاه کنه اصلا انگار وضع انسانی اونها و حالت اونها عجیب این است که اینها تغییر میکنه. یعنی اصلا از نظر خصوصیات نفسانی اینها اصلا حالاتشون از حالات انسانی بیرون میاد. اولا از نظر قساوت بسیار اینها قسی و قلب میشن و از نظر خودمحوری و از نظر عدم به اصطلاح حس عطوفت و به رعفت اصلا به طور کلی و انگار در یک حاله ایم. اگر به اونا نگاه بکنیم، من برخورد کردم و به عدیده ای از اینها برخورد کردم، و اصلا بنویسه اصلا در یک حاله از حیوانیت و بهیمیت اصلا اینها قرار دارن، انگار هیچی حالیشون نیست، فقط تسلط و استیلاء بر مال و به دست آوردن اون مال و جمع کردن و حفظ کردن. و این واقعا عجیبه که این آیه در اینجا به نظر من یک معجزه هست در اینجا، که این کاملا حالت روحی اینها را که چطور یک حالت جنزدگی شده تخبت و شیطان و منلمس، یعنی حالت جنزده، چطور وقتی جنزده است کسی پریشانه، حیرانه، این افرادی که اهل معاملات قراری هستن اینطوری هستن، یعنی اصلا حالت اینها حالت خروج از انسانیت، از حالت انسانی میان بیرون. و این حالا در بسلا ملاکش بعدن میان عرض میکنیم که جهتش بسلا چیه، ولی صحبت در اینی که این چه قضیه هست، این چه نحوه اثر تکمینی بر این مسئله تشریعی و اعتباری، مسئله تشریعی اعتباری است دیگه، برای اثرات وضعی، اثرات وضعی خارجی و اثرات تکمینیش، این به چه نحوه که اونطور این قضیه مورد سخط و غضب الهی قرار گرفته، چه اثرات تکمینیش به این نحوه بروز و ظهور پیدا میکنه. یعنی اصلا شخص از انسانیت اصلا میاد بیرون، هلذی یتخبط و شیطانه من المس، یعنی این معامله و این مادرروی که در بدن میره و با وجود انسان این که به اصطلاح حل میشه و اتحاد پیدا میکنه، این همون جنبه ابتعاد از قرب و از رحمت الهی را این در انسان وارد میکنه و انسان را با اون روح ظلمانی و کدر اون به اصطلاح حقیقت این گناه با اون روح متحد میکنه. این اتحاد به صورت یتخبط و شیطان و من المس جلوه میکنه، یعنی اصلا به طور کلی شخص از اون قوه تعقل و عاقله و انبساط و روحانیت و تلبی مطالب بیرون میاد و دور او را یک حاله ای، یک جداری از به اصطلاح عصیان و از معصیت یک حاله ای میگیرد که اصلا دیگر از اون نمیتوانه خارج بشه، یعنی روحش و نفسش با اون روح گناه بندک میشه. بله تو مطره ها بله 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 روایاتش هست بله اون که دیگه ملاک هر جا باشه خوبه که من به دنبالش هست دیگه.